بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. تنبیه ظاهر تذکرت و دروس دیرو در کردم و این چاپ فی دروس نوشته، فی دروس غلطه، و دروسه. ظاهر تذکره و دروس این من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم تبعد الصفق علی البایه. و توضیح الکلام فی شروع هذه المسئله این تعدد المتصور فیه التبعض اما فی احد العبدین و اما فی البایع و اما فی المشتری. فل اول کما اذا اشترا شیئا واحدا او شیئین بثمن واحد من بایع واحد فظهر بعضه معیبا و کذا لو باع شیئا بثمن فظهر بعض الثمن معیبا. و ثانی کما اذا باع اثنان من واحد شیئا واحدا فظهر معیبا و اراد المشتری ان یرد علی احدهما نصیبه دون الاخر. و ثالث کما اذا اشترا اثنان من واحد شیئا فظهر معیبا فاختار احدهما الرد دون الاخر. و الحق بذالک الوارثان لمشتری واحد للمعیب. و اما التعدد فی الثمن مرحوم علامه در تذکره و مرحوم شهید اول در دروس گفتند یکی از عیبی که مانع از رد به عیب قدیمه، با عیب قدیم نمیتوند مشتری معامله را رد بکند، فصل بکند، یکی از عیوب مانع از رد به عیب قدیم تبعض صفقه است. متا متبعض بشه، جز جز بشه. ایشون می‌فرمایند توضیح کلام در فروع این مسئله که تبعض صفقه علی البایعه، صفقه متا بر بایع متبعض بشه، در فروع این مسئله توضیح اینه. اولا تبعض ملازم با تعدده، تعدد ولو از نظر جز متعدد بشه، یعنی تبعض در شیء مرکب معقوله. شیء مرکب اجزای عدیده داره، اما در یه چیزی که واحد بسیط که جزئی نداره تعدد در اون معقول نیست، بسیطه، در بسیط تبعض معقول نیست، چون جز نداره بگیم متبعض شد، این جزش اینطور شد. پس تبعض ملازم با تعدده، یه چیز باید متعدد باشه، یا وجودن متعدد باشه، یا وجودن یکی باشه از نظر اجزا متعدد بشه. پس تبعض ملازم با چیه؟ یه چیزی که بعض بعض بشه، جز جز بشه، این ملازم با تعدده. ایشون می‌فرمایند تعدد که در او تبعض متصوره، در غیر متعدد اصلا تبعض متصور نیست. یه چیزی که تطور می‌فرمایند تعدد در او وجود نداره، جزئش متعدد نیست، یه وجود است و وجود واحد بسیط در او تبعض متصور نیست. اما تعددی که در او تبعض متصوره، تبعض معقوله، ممکنه این شیء متعدد ممکنه تبعیض بشه، یه بعضش یه جور بشه، یه جورش یه جزشو ببره پس بده، یه جزشو پس نده. این تبرزه. این تعددی که تبعوز صفقت در اون معقوله، تارتن تعدد در احد العوضین، خب بایه یکی مشتری یکی، ولی تعدد در احد العوضین یا تعدد در مبیع یا تعدد در ثمن، تبعوز یا در مبیع یا تبعوز در ثمن، خب یا تعدد در بایع. این منشأ تبعوز صفقه شده. یا تعدد در مشتریه. اول برای هر کدام از این سه قسم تعدد در احد العوضین، تعدد در بایع و تعدد در مشتری، برای هر کدام از اینا مثال میزنه، بعد یکی یکی اینا را به تفصیل مورد بحث قرار میده مرحوم شیخ. میفرمان اما اولی که تبعوز تعدد و تبعوز در احد العوضین باشه، مثل این است یک مشتری از بایع واحد یه شیء بخره یا فرق نمیکنه دو شیء بخره، دو متا بخره، اما به ثمن واحد. به ثمن واحد، مثلا فرش و کتاب دوتاشا به یک پول خرید. گفت آقا این فرش رو با این کتاب دوتاشا چند بدم؟ گفت مثلا اینقدر پولی داد، کتاب فرش را با عقد واحد به ثمن واحد خرید. خب یا مشتری فرق نمی کنه، ترجمه می فرماید بلی یه مالی را خرید، بایه به مشتری یه مالی فروخت به ثمن واحد، مشتری ثمن را تحویل بایه داد، بعد معلوم شد این ثمن معیوبه، بایه میخواد اون مقدار از ثمن که معیوبه به مشتری پس بدهد، مقابل او را از مبی بگیره. در اینجا تبعوز ثمن تبعوز علل مشتریه. بله، ببینیم آیا بایه میتوند اون مقدار معیوب از ثمن را بدهد و مقابلش جنسی که فروخته بود در مقابل اون جنس را بگیره یا نه. این مثال بود برای تبعوز در احد العوضین، یا در مبی یا در ثمن. خب مثال ثانی تعدد در بایع باشه. مثال ثانی این است که دو نفر در یه مال شریک بودن، فرض کنید دوتایشون به یک مشتری مال خودشون را فروختن، دو نفر در یه فرض کنید خانه فرشی هرچی باشه شریک بودن، دوتایشون به مشتری این مال را فروختن، بعد مال معیوب در آمده، مشتری میخواد سهم یکی را پس بدهد اون یکی را نه. این تبعوز صفقه است و این تبعوز صفقه ناشی شد از چی؟ ناشی شد از تعدد بایعین. دو تا بایعه با هم شریکن، با هم فروختن، معیوب در آمده، مشتری میخواد سهم یکی را پس بدهد، دیگری را پس نده، اون یکی را پس نده، نگه بداره. این هم تبعوز صفقه است. حالا ببینیم جایزه یا نه. فعلا ما در مقام تصورش هستیم. اما مثال ثالث که مشتری متعدد بشه، دو نفر رفتن با هم از یک بایه یه چیزی را خریدن، دوتایشون خریدن، 50 تومن این گذاشت، 50 تومن یک گذاشت، 100 تومن دادن، یه جنسی را دوتایشون خریدن. خب دوتایشون که خریدن، بعد معلوم شد این جنس معیوبه، این که دوتایشون با هم خریدن معیوبه، بعد از ظهور عیب یکی از این مشتری ها میگه من میخوام ببرم پس بدم، و دیگری میگه نه معیوبم باشه من پس نمیدم، نگه میدارم. بعدم تبعوز سفته است و این نشأت گرفته از تعدد مشتری. مشتری دوتا بودن، یکی به عیب قدیم به وجود عیب میخواد معامله را رد بکنه، اون دیگری نه، تبعوز سفته. پس بعد مرحوم شیخ برای تعدد مشتری به عنوان و اولحقه میگه، میگه به تعدد مشتری لاحقه. در صورت تعدد مشتری یکی پس بده دیگری پس نداد، حکم هرچی باشه، این حکم در یه مورد دیگرم ولو مشتری دوتا نبودن اما در حکمی دوتا مشتریه. اون کجاست؟ یک نفر یه مالی را خریده، این مال معیوب بوده، یه نفرم بوده، این مشتری واحد مال که معیوب بود مرد، خیار عیبش منتقل شد به دوتا ورثه. دوتا پسر داشت، خیار عیبش به اون تطور مدید به اون منتقل شد. این دوتا برادر الان خیار عیب دارن، البته خیار عیبشون از پدرشون به ارث رسیده، ولی مشتری در واقع یه نفر بود، یه نفر خریده بود، ولی معیوب در آمده، مشتری هم مرده، خیار عیبش منتقل شده، چون خیار عیب از قبیل حقوقش دی قابل انتقاله، انتقال قهری بمیره ارثم به ورثه میرسه. این دوتا ورثه ولی مشتری نبودن، مشتری یکی بود، اما اینم در حکم این است که دوتای رفته باشن بخرن. اگر ما در صورت که مشتری دوتا باشه، یکی بخواد پس بده دیگری پس نمیده، تجویز بکنیم این دوتا ورثه، یکی سهم خودشو میگه عیب داره من نمیخوام، میبرم پس بدم، بابام خریده میخوام پس بدم، اون دیگری میگه نه من سهم خودم رو پس نمیده، رد نمیکنم. اگه او جایز، اینم در واقع مشتری دوتا نیست اما در حکم دو مشتری بودن. بعدیشو میفرماد اما اگر سمن متعدد باشه، سمن متعدد باشه یعنی یه چیزی را بخره، بعضشا به یک سمن، بعضشا به سمن دیگر، میگه نصفشا به این قیمت، نصفشا به این قیمت، یا دوتا فرق نمیکنه. فرش کتابه، میگه فرش را خریدم به این پول، کتاب را خریدم به این پول دیگر، سمن دیگر، که سمن متعدد بشه. خب لا اشکال در این که در ولو عقد، عقد واحد باشه، توجه کنید در متن نیست، توضیح ندارم، ولو عقد یک عقده، بایه میگه این فرش و کتاب را فروختم دوتاشا، فرش را به 50 تومن، کتاب را به 100 تومن مثلا، مشتری هم که قبل تو، ولو عقد یک عقده، به تو کل کتاب اول فرش هم مثلا بیکدام، مشتری هم که قبل تو، سمن که متعدد باشه جداگانه باشه، ولو عقد، عقد واحدم باشه، این دو عقده، دو بیه، دو شرایط، فرش یک بیع شراز، کتابم یک بیع شراز دیگر، این دو عقده. دیگه در اینجا تبعوز معقول، تبعوز معقول نیست. حالا آورده فرض کنید هر دوتاش معیوب در آمده، یا فرش معیوب در آمده، میبره میگه فرش که 50 تومن فروخته بودی پس میدم، یا کتاب را پس میده فرش را نگه میداره، نیب نداره، این تبعوز صفقه نیست. ولو سمن ببرش، عقد عقد واحدی بوده، ولی چون سمن متعدده، یک سمن برای یکی، یک سمنم برای دیگری، در این صورت چیزه، این دو عقد، دو عقد باشه میتونه یکی را پس بدهد و دیگری را نه. این که تمام شد، این فرض مسئله بود. حالا ببینیم در کدام یک از این سه صورت رد به عیب قدیم، در کدام یک از این سه صورت رد به عیب قدیم جایز نیست، تبعوز سفته. ایشون میفرمایند اما اولی کدوم بود؟ مشتری یکی، بایه یکی، مشتری واحد، از بایه واحد یا یه جنس میخره به یک ثمن یا دو جنس میخره به یک ثمن. معیوب در آمده میخواد ببرد، اون قسمت معیوبش را پس بدهد، اون قسمت صحیحش را نگه بداره. این تبعوض صفقه است. بایه مثلا یک خانه فروخته بود، معیوب در آمده، شکست در آمده، مشتری سه دونگشا نصفشا به خیار عیب پس میده، نصفشا نه. یا فرض کنید دو تا خانه خریده بود، معیوب در آمده، یکی معیوب در آمده، اون قسمت معیوبشا میخواد رد بکنند، اون خانه که صحیح سالمه اونا رد نکنه. ببینیم آیا این تبعوض صفقه است. این تبعوض صفقه مانع از رد به عیبه؟ مشتری نمیتوند نصفشا پس بده، نصفشا نه، یا میتوند؟ اگه نمیتوند چه دلیلی داریم؟ با وجود اون اخبار و روایاتی که فرمود اگه انسان متاعی را بخره، جنسی را بخره، معیوب در بیاد میتوند ببره پس بدهد، این تبعوض صفقه به چه دلیل مانع از رد به عیب قدیمه؟ چرا؟ تطور مودی مرحوم شیخ در بیان حکم اول اقوال مسئله را نقل میکنه، میفرماین اما در اولی که مشتری یه چیز بخره یا دو متاع بخره به ثمن واحد، بعد بعضش معیوب در بیاد، معروف بین اصحاب این است که لا یجوز تبعیض فیهی من حیث الرد. تبعیض در این عهد العوضین از نظر رد بی معروف بین اصحاب این است که این جایز نیست. بالاتر از معروف میگه بلکه از کلمات بعضی ها ظاهر شده، بعضی ها صراحتن ادعای اجماع کردن، بودن اجماعیست که نمیتوند تبعیض در رد به قائل به تبعیض بشه، مقداری از مبی را پس بدهد، اون قسمت معیوبش را رد بکند، قسمت صحیحش را برای خودش حفظ بکنه، رد نکنه، نمیتونه. دلیل ببینیم چیه. حالا نوبه میرسه به دلیل. چه دلیلی داریم؟ این تبعوض صفقه چرا مانع از رد به عیب قدیمه؟ ایشون میفرمایند اون جزئی را که میخواد رد بکنه از دو شق خالی نیست. این جزئی مردود که میخواد مشتری به خاطر عیب ببره پس بده، یا جزئی مشاع از یک مبیعه، جزء مشاعه یک خانه خریده بود، معیوب در آمده، خودش هم فرض کنید احتیاج به خانه داره، نمیخواد مجموع خانه را پس بدهد، میگه در سه دونگش، در نصفش من معامله را فسخ کردم، نصف پولم را بده. نصفش ها نصفم که جزء مشاعه، این نصف مشخص نیست که این نصفه اون نصفه، در هر جزءم فتوزن تد نصف متصوره. اگه جزء مشاعش ها میخواد پس بده، این ناقصه، ناقص پس میده. چرا؟ کررات خوندهیم از نظری حدوث شرکت، شرکت یه عیبیست که موجب عرش نیست ولی عیبه. این که سه دونگش را پس بده، بایه بعد از این در خانه بایه مشتری میشن شریک، سه دونگ مالو نیست، مالو نیست، مال مشتری، این شرکته. اگر جزئی معینش را میخواد پس بدهد، نه جزئی مشا، جزئی معینش را، فرض کنید دو تا کتاب خریده بود، این با مثال دو تا خانه خریده بود، معیوب در آمده، میگه این خانه را پس میدم این یکی را نه. این جزء معینه، مبی جزء از مبیه، مبی مرکب بود از دو تا خانه، دو تا خانه مبی واحد بود. این جزء معینش میگه این خانه را پس میدم این یکی را نه. دو تا کتاب خریده بود، میبینه ناقصه، مثلا صفحاتش پارست اینا، معینه میگه این یکی را پس میدم این یکی را نه. شرکت دیگه نیست، سهم هر کدام مشخصه. اون خانه را که پس میده میشه مال با این خانه را که پس نمیده میشه مال خودش. این کتاب را که پس میده، این اگه جزء معینه، این بعدم ناقصه، نقصی در مبی حادث شده. و دیروزم که خلاص شدیم، خوندیم، فارغ شدیم، گفتیم نقص، مطلق نقص مانع از رد به عیب قدیمه. و اون مطلق نقص را متسی استفاده کردیم از تمثیل امام علیه السلام به تا حالا امروز هم میخونیم و اینا قبلا هم خوندیم. بله، افر نمیکنه عیب حادث بشه پس بدد یا به وسیله مشتری با تبعیض و پس دادن نصف نقص حادث میشه، فرق نمیکنه. از این بده تجربه میدید در اینجا چی عذری داریم، چی دلیلی داریم جز معین را که پس میده صفقه متبعیزه در اون یکی گفتی شرکت، شرکت نقصه. این خانه را پس میده اون یکی را پس نمیده، تبعوز هم نیست. تبعوز به این معنا یعنی شرکت نانش و مالون این مال. در اینجا میگد منحیث حدوث تفریق، تفریق حاصل شده در مال پایه. پایه دو تا خانه فروخته بود، تفریق حاصل، یکیشا پس میده یکیشا نه. تفریق ممکنه مثلا به پول احتیاج داشته، ولی یه دونه را مثلا برای خریدی یه دونه مشتری کم باشه، یعنی با تفریق حاصل شده و هر دو و کل منهما نقص. هر کدام از اینا چی شرکت چی تفریق، هم شرکت هم تفریق، یک نقصی است موجب خیار. تازه اگه در مبیع صحیح، مبیع که معیوبم نباشه، عیبم نداشته باشه، اگر در مبیع صحیح شرکت حاصل بشه، تفریق حاصل بشه در بیع صحیح، مبیع صحیح هم این موجب خیاره. در مبیع صحیح تفریق حاصل بشه یا در مبیع صحیح شرکت حاصل بشه، این خودش عیبه، موجب خیاره. مثالش عرض بکنم چون مرحوم شیخ مثال نداده. در مبیع صحیح شرکت حاصل بشه، در مبیع صحیح یا شرکت حاصل بشه، این در کجا معقوله؟ حصول شرکت در مبیع صحیح، این خودش موجب خیاره، سبب خیاره، نقص، عیبه. فرض کنید یکی یه مالی از یکی خریده، یه خانه از یکی خریده، خانه هم هیچ عیبی نداره، صحیح و سالمه. بعد معلوم شد نصف خانه مال غیر بوده، نصف مبی مستحقا للغیر بوده، مال برادرش بوده، مال نمیدونم رفیقش بوده، بدون اطلاع فروخته. و هم آمد گفت آه این خانه را خریده، سه دونگش مال منه، من اجازه نمیدم به این بی، رد بکند بی فضولی را. بعد از رد مشتری باید در این خانه بین در نصفش بشه مال مشتری، نصفش بشه مالی مالکی اصلی، شریک بشن با اون. این شرکت در مبی صحیح شرکت حاصل شد، نصف مبی مستقل للغیر بوده، نصف مبی مستقل للغیر باشه، مالکش اجازه نداد، اجازه نداد، خریدار با اون میشه شریک، شریک بشه این شرکت، شرکت خودش موجب خیار. مشتری به حصول شرکت به تبعوض صفقه که شرکت آورده میتوند معامله را پس بده. بگه من از تو خانه شش دون خریده بودم، ولی سه دون گشه، من باید با فلان آدم شریک بشم، ما نمیتونم، بلی با اون مثلا در چیزی شرکت کنار هم بیاییم. نمیتونم. این خودش موجبی ای بست و موجب خیار. پس بنابراین شرکت حالا مشتری میخواد نصفشا پس بده نصفشا نه، این شرکتی که بین مشتری در جزء مشاهد شرکتی که بین مشتری و پای حاصل میشه خودش یه عیبیست موجب خیاره. موجب خیار باشه ما قبلا خوندیم که اگر عیب حادث بشه با عیب حادث نمیتوند معامله را فصل بکنه. یا تفریق تجار مدید تفریق هم همینطوره، اگر در مبیع صحیح تفریق حاصل بشه این خودش موجب خیاره. اگه عیب نباشه تفریق، عیب نباشه که موجب خیار نمیشه. تفریق در کجا؟ شرکت نیست تفریقه. فرض کنی مشتری از یکی دو تا گوسفند خرید، دو تا به ثمن معین، بعد معلوم شد یکی خنزیره، به نسبت به خنزیر باطله، این شب بود خیال کرد هر دو گوسفند به عنوان گوسفند خرید، بعد معلوم شد یکی خنزیره، شرکت هم در اینجا نیست. مشتری اون یکی که براش مونده گوسفند بی در گوسفند سعی در خنزیر باطل، آن نمیتوند اون گوسفند را ببره پس بده. چرا؟ چرا وجه پس دادن وجه جواز رد چیه در اونجا؟ همون تبع صفقه که موجبی تفریقه. این دو تا خریده بود یکی براش مونده تفریق شد، یکی بی در یکی باطل شد، یکی سعی. پس نتیجه ما میگیریم اگر شرکت تبعوز صفقه که موجب شرکت باشه، تبعوز صفقه که موجب تفریق مال بشه، این خودش یه عیبیست که خیار آوره. پس مشتری یک خانه را پس میده دیگری را پس نمیده، معیوبن میخواد رد بکنه. تفریق خودش یه عیبیست. عیب باشه ما تازه فارغ شده ایم. عیب عیبی حادث در دست مشتری خودش معانی از رد بیب قدیمه. این که معلوم شد. بعدیشون یک کلمه اولویتی داره. خب می فرماین این تبعوز صفقه یا موجب شرکت یا موجب تفریق، برای هر دو مثال عمل کردم، این اولا به من از رده. شرکت تبع صفقه بی طریق نولا مانع از رد به عیب قدیم میشه. اتی به طریق نولا از نسیان داب و تهن را، نسیان عبد کتابت را، او به طریق نولا مانع از رده. ما که بعدم خوندیم تجار مدید عبد اگر کتابت را نسیان بکنه، داب اگر تهن را نسیان بکنه، ما تازه خوندیم که این مانع از رد به عیب قدیمی، چرا یه نقصیست ولی اون موجب عرش نیست. تجربه فرمودی به قرینه تمثیل امام علیه السلام مطلق نقص موجب رده، بله موجب سکوت رده. این اولا از نسیان داب و تهلا، این اولا به مانعیته. و چه اولویت چیه؟ تبعوز صفقه یا موجب شرکت یا موجب تفریق. این چرا؟ و چه اولویت چیه؟ و چه اولویت شرح بکنم که در متن نیستا. و چه اولویتش اینه، اگر تبعوز یا موجب شرکت یا موجب تفریق، الان خوندیم در مبیع صحیح اگه تبعوز صفقه حاصل بشه آیا موجب خیار هست یا نه؟ در مبیع صحیح خودم موجب خیاره، اما در مبیع صحیح نسیان داب و تهن را در مبیع صحیح حاصل بشه موجب رد نیست. کسی عبدی را از مولا خرید، عبد در دست مشتری، بعد از این گذاره در دست مشتری کتابت را فراموش کرد، دابه را خرید، بعد از قبض در دست مشتری این دابه تهن را فراموش کرد، این نسیان دابتهن را، نسیان ابکتابت را اگه در مبی صحیح حاصل بشه موجب خیاره؟ ای بست و موجب خیار؟ نه. پس لختی که نسیان دابه موجب خیار نیست ولی تبعوز صفقه موجب خیاره در مانعیت از ردم، پس معلوم شد اون عیب بزرگیه. در مانعیت در ردم تبعوز صفقه و تفریق در مبی بی طریق نولا مانع از ردم. حالا که نسیان دابه تهنا مانع از ردم میشه، اون بی طریق نولا اون عیب بودنش خیلی بزرگه. در مبی صحیح هم اگه واقع شده بود موجب خیار میشده، عیبه. پس او بی ترک نولا. بعد مرحوم شیخ میفرمایند ممکنه این تبعوز صفقه مانع از رد به عیب قدیمه، مانعیتی تبعوز صفقه را یا رنج شده نمیتونه به عیب قدیم رد بکنه. من نکرات ترک کرده بودم، حالا این شاهدی عرض منه. در اولی عیب من همین عرض کردم، عیب حادث. این چرا؟ اگه لباس دوخته شده، دوخته شدن لباس چرا مانع از رد به عیب قدیمه؟ در لباس اگه عیبم ببیند باید بره عرشا بگیره، نمیتونه رد بکنه. اگه رنگ کرده علتش اینه، به نسبت مالیت رنگ، به نسبت مالیت دوخت لباس مشتری در این مال میشه شریک. اگه رنگ کردنش مثلا 10 تومن قیمتشه، دوختنش 10 تومن قیمتشه، به اندازه 10 تومن مشتری میشه با بایه در این لباس شریک، شرکت عیبه، نقصه، نمیتونه به خاطر شرکت این کار را بکنه. پس شرکت تبع صفقه که موجب شرکت بشه، شرکت یکی از عیوبش که از مثال امام علیه السلام ما استفاده میکنیم، مانع از رد به عیب قدیمه. یه مطلبی مشکل یعنی از این ندارم. مرحوم صاحب جواهر آمده از طریق تبعوز صفقه پیش نیامده، ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. مرز میکنم تنبیه ظاهر تذکرت و دروس، ظاهر کتاب تذکره و دروس این است که این من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم، از اون عیب هایی که مانع از رد به عیب قدیمه، نمیذاره انسان با عیب قدیم رد بکنه، تبعوز صفقه علل بایه. تبعوز صفقه، تبعوز صفقه مانع از رد به عیب قدیمه. و توضیح الکلام فی فروع هذه المسئله، در فروع همین مسئله تبعوز صفقه توضیح کلام اینه، این تعدد المتصور فیه تبعوز، تعددی که تبعوز در متعدد متصوره، یا متعدد از نظر وجود خارج دو تا خانه است، یا متعدد از نظر اجزا، ولی شیء واحد بسیط در او تبعوز متصور نیست. تعددی که تبعوز در او متصوره، این ما فی عهد لوزه یا در یکی عهد لوزه اینه و سمن مسمن، و این ما فی البایه یا در بایه تعدد یا در مشتری. فل اول، اولی که تعددی که در او تبعوز متصوره در عهد لوزه این باشه، کما ایدشترا شیئا واحدا و شیئا، یه چیز را، یه خانه را، یک کتاب را، یا شیئین را، دو تا خانه را از یکی خریده، اما به ثمن واحد، به یک ثمن که دو تا رو هم رفته مبیعه، من بایه این واحد، در جا مشتری یکی، بایه یکی، اون تعدد در احد الوزینه. فده را بعد هم معیبن، معلوم شد بعض مبی معیبه، حالا مشتری میخواد اون قسمتی عیبی دارشا پس بدهد، قسمت سالمشان نگه بدار. و کده لوبا شیم بی سمنی، بایه یه چیزی را به یک سمنی فروخت، فده را بعض سمن معیبه، معلوم شد سمن در صورت جنس باشه، پول نباشه، بعض سمن معلوم شد معیبه. خب الان بایه میخواد اون مقدار سمن که معیبه به مشتری رد بکند و مقابل و متاعش را پس بگیره. و ثانی، تعددی که در بایه متصورین کما اذا باع اسنان من واحد شیئا، دو نفر به یک نفر یه چیزی فروخت، بله من واحد شیئا واحدا یه چیز را به یکی فروخت، فزهر معیبا مبی معیوب در آمد و اراد المشتری ان یرد علی احدهما نصیبه دون الاخر، مشتری میخواد نصیب یکی را پس بده دیگری را نه. و ثالث، قسم ثالث کما اذا اشترا اسلام من واحد شیئا، دو نفر یه شیء، بله از یک نفر یه چیزی بخره، دو نفر خریدن، فظهر معیبا این مبی معیوب ظاهر شد، فختار احدهما اردت دون الاخر، یکی از مشتری ها گفت من میخوام پس بدم، دیگری گفت من سهم خودم را پس نمیدم. و اوله قبل دارک به تعدد مشتری لاحق شده، لاحق از نظر حکم، از نظر حکم لاحق به تعدد مشتری است. چی؟ الوارثان لمشترین واحد للمعیب، دو تا ورثه برای یه مشتری که معیب را خریده بود، عیبدار را، جنس عیبدار را خریده بود، خودش مرده، فعلا دو تا ورثه داره، یکی میگه من سهم خودم را پس میدم، اون دیگری میگه نه. اینم مثل این است که دو مشتری از یه بایه جنسی بخره معیوب در بیاد، یکی بگه من رد میکنم، دیگری بگه نه. اینم در حکم شرعی لاحق بود، اون هر حکمی داشته باشه اینم حکم شرعی. و اما تعدد فی سمن، اما اگه سمن متعدد باشه، بیان یشتری از شیئا واحدا، یه چیز بخره بعده به سمنی، بعضی ها به یک سمن و بعده الاخر به سمن ناخر، بعضی ها به یک سمن دیگه، دو تا سمنه ارکردم و در خارج گرد میکردم خدمتون توضیح دادم، ولو عقد یک عقد بشه، با یک عقد، با یک گفته به تو که هادا بی هادا و هادا بی هادا، مشتری هم که قبل تو، اینا به این پول اینا به این پول فروختن، مشتری هم که منم قبول کردم، ولو یک عقده. اما سمن که دوتا باشه فلا اشکالتی خود عقده، هیچ اشکالی نیست، این دو عقده، یک عقد نیست، دو عقد که باشه ولا اشکالتی جواد تفریق، در اینجا تفریق جایزه در جوادتون، دو بیعه، دو مبیعه، دو سمنه، ولو عقد واحد اشکالی نیست، میتوند یکی شاب پس بدهد دیگری را پس ندهد، این که بلا اشکاله، این تبعوض نیست. اما الاول، اما صورت اولا که تبعوض در احد الاوزه این باشه، فالمعرف انه لا یدود تبعیض، تبعیض جایز نیست از حیث رد دا، از حیث رد ببره پس بده، قال به تبعیض بشه، مقدارشو پس بده مقدارشو پس نداد، این جایز نیست. بله ظاهر المصرح به فی کلمات بعد این الاجماله، اجماع هست که این تبعوض مانع، بر مانع بودن تبعوض و عدم جواد تبعوض ادعای اجماع شده است که تبعوض جایز نیست. چرا؟ لان المردود این کانت جزءا مشاعا من المبیع الواحد، این که میخواد یه مقدارشا پس بدهد یه مقدارشا پس ندهد، جز این مشایشا پس میده، نصفشا، سلسشا، یک چهارمشا، تجربه میدید اینا همش کسر مشا، مشایه کسر مشا، یک چی نصفشا، تجربه میدید بلی یک سومشا، یک چهارمشا، جز این مشایشا که بخواد پس بدهد فهوه ناقص، این جزء مشاع ناقصه من حیث حدوث شرکت، از نظر حدوث شرکت بین مشتری و بین بایع شرکت حادث میشه. و این کانه معینن، اگر جزء معینشا در تطبیقم برای جزء معین مثال میزنم، دو تا خانه خریده معیوب در آمده، یکی را معینن پس میده، میگه این خانه را پس میدم این خانه را نه، شرکت هم نیست، جزء معینشا، بله این خانه را پس میدم یک خانه را، دو تا کتاب خریده بود معیوب در آمده، میگه این کتاب را پس میدم این دیگر نه، جزء معینه، نصف مبی را پس میده معینه، میگه این کتاب را پس میده. اگه معین باشه شرکت نیست، ولی فهمه ناقص و منهش و دوست تفریق فیه، تفریق در مال بایه در مبی تفریق حاصل شده و کل منهما نقص. تفریق و شرکت هر دو نقصه. یوجب الخیاره لو حدث فی المبی صحیح، موجب خیاره اگه در مبی صحیح تبعیض صفقه بشه، مشتری یه مال بخره نصفش مستقل الغیر در بیاد، نصفش به گوسفند خنزیر، ندونسته بود خنزیره، دو تا گوسفند خری یه چه خنزیر در آمد، تطور مدید در مبی صحیح گوسفند هم چه ایبی نداره، در مبی صحیح صحیح سالم تفریق حاصل بشه. هر کدام این رفعه اولا بالمنیان الرد، این اولا به رد، اولا به مانع بودن از رد، اتی اولا من سیان دابت، دابت اولا نسیان بکنه، ما خوندیم نمیتوند به ایب قدم رد بکنه، این اولا به مانعیته. چرا؟ این ارکد همین تفریق و تبع شرکت در مبی سیم حادث بشه موجب خیاره، معلوم میشه خیلی عیبیه. اما نسیان دابه در مبی صحیح، عبد صحیح، دابه صحیح، نسیان دابه عارض بشه، این موجب خیار نیست. موجب خیار نباشه یعنی عیب نیست، عیب هم باشه بایز این که مانی از ولی رد نسیان دابه که مانی از رد به عیب قدیمه، تبعیض شرکت یا تفریق بی طریق نولا معنی از رد به عیب قدیم میشه، اون عیب بودنش بالاتر از عیب بودن نسیانه. و هذا الضرر، اینا مضمونشا دقت کنید و یادتونم باشه، چون مرحوم شیخ فقط به ما ذکرنا معد جوابه اکتفا کرده. و هذا الضرر، این ضرر کدوم ضرر؟ زرل بایه، بایه با شریک بودن متضرر میشه، با تفریق متضرر میشه. زرل بایه و اینم کند جبر، بایه میتونه زرل خودش را جبران بکند به خیار البایه، این زرل بایه به خیار بایه جبران میشه، به خیار بایه. بایه چه خیاری داشته باشه زرل خودش را جبران بکنه؟ خیار تبعیض صفقه. مشتری نصفشا به بایه پس داد، نصفشا پس نداد، بایه از نظر شرکت متضرر تبعیض صفقه، میتوند این زرل خودش را، زرل شرکتش را، زرل تفریق خودش را جبران بکند به خیال تبعیضی که داره. میگه منم خیال تبعیض دارم، من همه شا فروخته بودم تو نصفشا پس آورده، من خیال دارم. ممکنه بله نظیر ما کانه دا بعض صفقه حیوانن، مثل اینکه بعضی مبی حیوان بود، حیوان و فرش دوتاشا با هم خریده بود، فرد دل مشتری به خیار سلاسه، حیوان را بایه به خیار سلاسه که خیار حیوان داره رد بکنه، بایه هم از اون طرف خیار پیدا میکنه. چه خیار پیدا میکنه بایه؟ خیار تبعیض صفقه. میگه دام فرش ایوان دوتاشا با هم فروخته بودم، حالا تو ایوان را با خیار ایوان پس میدی، پس منم اصل مام. گرچه این طوریه میتونه زلال خودش را به خیاری خودش جبران بکنه، الا اینکه انه یوجب زلال علی المشتری، این موجب زلال بر مشتری میشه اگه اونم اصل معامله را پس بکنه. زلال اید قدیت الله غرضه به امساک الجزء صحیح، غرض مشتری این بود که این جزء صحیح را نگه بداره. پس زلال بایه، بایه برای دفع زلال خودش معامله را فسخ بکنه، اینم چون مستلزم زلال بر مشتری است، زلال مشتری با زلال بایه تعارض میکنه، تساقط دیگه، بایه خیار تبعیض صفقه نداره. خیار تبعیض صفقه نداشته باشه پس میموند برای بایه تنها و تنها زلال تبعیض صفقه و زلال تفریق، و زللش هم نمیتونه جبران بکنه. اگه با خیار خودش جبران بکنه برای دفع زلال، زلال بایه معارض با زلال مشتری میشه، دو تا زلال ها با هم تعارض بشه، قاعده لازم نه از اون طرف جاری میشه نه از این طرف، پس با قاعده لازم بایه خیار تبعیض صفقه نداره، میموند برای بایه خالص، خالصا خلص زلل شرکت و زلل تفریق، پس نمیتونه. و یدل علی، دلالت میکنه بر این، بر چی؟ دلالت بر چی میکنه؟ یعنی شرکت خودش نقص است و عیب است و مانع از رد به عیب قدیمه، تبع و صفقه عیب است و مانع از رد به عیب قدیم. النسل المانع عن الرد، اون روایتی نسلی که مانع از رد بود، نسل مانع از رد هم مرسله جمیل بود. به خیاطت سو و سر، به دوختن لباس، به رنگامیزی لباس، نسل دلالت که میگه نمیتونه با عیب قدیم معاملات پس بکنه. تجربه فن المانع فیه ما، در دوختن یا در رنگ، اون چه مانعه؟ لیس الله حصول شرکت سوق. مشتری بابای اگه لباس بعد از دوختن به عیب قدیم ببره پس بده، بابای شریک میشه. به نسبت سبق و الخیاطه، به نسبت رنگ و به نسبت دوختن. لا مجرد تغییره، در اونجا مجرد تغییره، ما قبلا هم خودم گفتیم تغییری حسی و عدم تغییر ملاک معیار نیست، معیار نقص است. و ولی نه اینکه مجرد اینکه دوخته هیئتش عوض شده، مجرد تغییر هیئت نیست، اون که نقصه مانع از رده همین موجب شرکت بودنه. پس روایت هم دلالت مونه حصول شرکت و تبعوز مانع از رده به عیب قدیمه. ولیدا یعنی مجرد تغییر هیئت، لو تغییر به ما یوجب زیاده، اگه مبی متغییر بشه موجب زیادت بشه، بعدم تکراری است. و ولی حالا رفعام از تکرار بعدم گلایم میکنن، متغییر بشه به موجب زیادت. مراد از زیادت کدوم زیادته؟ بله، موجبی بما یوجب زیاده، زیاده ای که موجب زیاده مالیه نباشه، ولی زیاده خیلی چاق شده موجب زیادت مالیه بشه، مثل خیادت، مثل صبر میشه، مشتری به نسبت زیاده در قیمت شریک میشه. پس زیاده ای که موجب زیادت مالیه بشه، اینم مانع، شریک میشه. پس این زیاده که میگه مثل چاق شدن، چاق شده ولی مالیتش بالا نرفته، اگه باید مشتری دمزا پس بدد چون مالیتش بالا نرفته، شریک نیست و زیاده مانع از فسخ به عیب قدیم هم نیست. مجرد زیاده یعنی زیاده وزنی که سبب زیاده مالیه نماشه، ولی زیاده وزنی سبب زیاده مالیت بشه، بعدم به نسبت زیادت مشتری بابایی میشه شریک، شریکی بشن مثلی صوبی دوخته شده و مثل صوبی رنگ‌آمیز شده میشه، مانع از رد میشه. بله، ولی دالا تغییر به ما یوجب زیاده، کسن مثل چاق شدن، نمیان رد قطع. وقد یستدل، مرحوم صاحب جواهر استدلال به تبعوز صفقرا، ما با تبعوز صفقه استدلال کردیم، تبعوز صفقه مانع از رد به عیب قدیمه، گفتیم تبعوز صفقه یا موجب شرکته یا موجب تفریقه، هر دو عیبه. مرحوم صاحب جواهر استدلال به مانعیت را به تبعوز صفقه آمده رد کرده، گفته تبع و صفقه موجب شرکت میشه یا موجب تفریق میشه، این دلیل بر مانعیت نمیشه. چرا؟ شرکت میشه بایه متضرر میشه، بایه ضرر خودش را به خیار تبع و صفقه ضرر خودش را از خودش دفع میکنه. استدلال ما را که ما به تبع و صفقه، به خود تبع و صفقه که یا موجب شرکت بشه یا موجب تفریق بشه، گفتم هر دو زرل است و از نسم روایت مرسله جمیلم این برداشت را کردیم، صاحب جمال این استدلال را رد کرده. با چی رد کرده؟ بیما با ماده که نکته خوب باید که با شرکت متضرر بشه باییم خیار تبع صفقه پیدا میکند و فصل میکند، اصل معامله را به هم میزند و ضررش را دفع میکند. در حالتی که ما ذکرناکی باید به خیار باید ضرر باید دفع شد، ما جوابش را دادیم. بودیم جوابش این است که باید به خیار خودشه که زرلش را دفع کنه، اینم مستلزم زرل بر مشتریه. زرل پایه با زرل مشتری تعارض و تساقط دیگه نمیتوند خیار تبع صفقه پیدا بکنه. اینا رد کرده، آمده برای مانعیت تبع صفقه، تبع صفقه مانع رد بیع قدیمی، یه دلیلی دیگری آورده. اونده دلیل که تبع صفقه مانع رد بیع قدیمه، اونده دلیل این است که از ادله ما استفاده کردیم خیار ای متعلق به مجموع مبیعه. مجموع را میتونه جزءا فجزءا خیار ای نگفته که این جزء را میتونه پس بدهد، اون جزء را میتونه جزءا و تعلق به جزءا فجزءا. پس جزءا فجزءا مبیع اصلا دلیل بر خیارش نداره. از ادله خیار استفاده شده است که معیوب که درآمد مشتری میتونه رد بکنه، یعنی خیار تعلق ده به مجموع، خاص مجموع را رد بکند یا بره عرض بگیره. دیگه نمیتونه نصفش را پس بده، نصفی که میخواد پس بده اون دلیل نداره. خیار نگفته است که جزء فجزءش را میتونه پس بده. پس به بیان دیگر مختزی برای پس دادن نصف مبیع مختزی نیست، دلیل نداریم، دلیل نداشته باشیم و سالتون رو میگن نه نصفش نمیتونه. این استدلال مرحوم صاحب جواهره، مرحوم شیخ صاحب جواهره رد میکنه. حالا عبارت رو ببینید. وقد یستدل، ای بسا استدلال شده به مانع بودن تبع صفقه، استدلال شده بعد رد الاستدلال به تبع صفقه، استدلال به تبع صفقه را رد کرده. گفتش نخیر، تبع صفقه دلیل بر مانع بودن از رد بیع قدیم نیست. با چی استدلال به تبع صفقه را با چی رد کرده؟ پس ببینید، بی تبع صفقه متعلق به استدلاله، یعنی با تبع صفقه استدلال کردن را رد کرده. با چی رد کرده؟ بی ما ذکرنا، اون حرفی که ما گفتیم. بی ما ذکرنا از نظر اعراب و از نظر تجزیه و تحلیل بی ما ذکرنا متعلق به رده، یعنی این استدلال را رد کرده. بی ما ذکرنا اون که ما گفتیم، گفته اگه تبع صفقه باشه بایی هم به خیال تبع صفقه ضرر خودش ها به خیال بایی به خیال تبع صفقه ضرر خودش دفع میکنه. پس تبع صفقه مانع نیست. اون که ما گفتیم ما جوابه، اون که ما گفتیم خیار تبع صفقه باید جوابش رام دادیم. چطور جوابش را دادیم؟ گفتیم زرل باید معارض با زرل مشتری میشه، چون ممکنه مشتری غرضش تعلق گرفته بود جز صحیح را نگه بداره، باید با خیار تبع صفقه همه معامله را فصل کنه، این زرل به مشتری. پس بعد از این که این استدلال به تبع صفقه را با ما ذکرنا رد کرده، در حالت که ما جوابش را داده بودیم، ولی استدلال کرده به ظهور الادله فی تعلق حق الخیار به مجموع مبی، گفته است که حق خیار از ادله معلوم شد که حق خیار به مجموع مبی متعلقه. جزء مبی اصلا خیار نداره، نصف مبی خیار ندارد که با خیار عیب نصف مبی را پس بده. خیار این متعلق به مجموع مبیه. لا کل جزء منه، هر جزء فجزءی مبی که خیار نداره، کلش خیار داره. یا کلش را پس بدهد یا پس نداد. نصفش را بخواد پس بدهد، نصف را پس دادن اصلا دلیل نداره. از ادله خیار با عیب انسان میتوند معامله را مخیر فصل بکنه یا عرض بگیره، یعنی مجموع را بدهد و پولش را بگیرد، یا عرش مجموع را برد از بایه بگیرد. کل دوزن فدوزن است لا اقل من الشد، اقلش این است که شک میکنم آیا هر جزن فرد انسان میتونه رد بکند یا نه. اگه شکم بکنی اصل لزومه، اصل است که در نصف بی لازمه، در سلس بی لازمه. دو تا چیز، دو تا خانه با هم خریده یک شب ببره پس بود، اصل است که بی در اون یکی لازمه. لعدم اطلاق موضوع کنه، اطلاق نداریم که با او وسوق داشته باشیم که هم جزن فرد جزنشا هم همشا، ول اصل اللزوم، اصل لزوم نسبت به جزء انفرادی من. الحمدلله.